فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا در مورد خطر تروریسم هسته‌ای هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا میگوید ستیزه‌جویی جمهوری اسلامی به سیاست مقابله آمریکا با برنامه اتمی ایران کمک میکند. دادسرای انقلاب تهران احکام قطعی زندان دو عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را اعلام کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 23 فروردین ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 12 آوریل سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما. در آغاز مهداد میردامادی با تازه‌ترین خبرها.
بامداد بر شما خوش. باراک اوباما میگوید بزرگترین خطری که امنیت آمریکا را تهدید میکند امکان دستیابی سازمانهای تروریستی به سلاح هسته‌ای است. آقای اوباما گفت بزرگترین تهدید علیه امنیت ایالات متحده در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت امکان دستیابی سازمانهای تروریستی به سلاح‌های هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا که در آستانه اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن سخن میگفت بر این نکته تاکید کرد که رهبران 40 کشور در این اجلاس شرکت خواهند کرد تا موضوع امنیت هسته‌ای را به بحث بگذارند. اجلاس امنیت هسته‌ای از امروز دوشنبه در واشنگتن آغاز به کار خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ستیزه‌جویی ایران هر روز بیش از پیش به پیشبرد سیاست مقابله واشنگتن با برنامه هسته‌ای تهران کمک می‌کند. وزیر خارجه آمریکا که در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آن کشور به همراه وزیر دفاع ایالات متحده شرکت کرده بود اضافه کرد سخنان رهبران جمهوری اسلامی شک کشورهایی که در مورد اهداف برنامه هسته ایران دچار تردید بودند را از بین می‌برد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم در این مصاحبه تلویزیونی گفت که گسترش دفاع ضد موشکی ایالات متحده از توان بیشتری برای بازدارندگی هسته‌ای برخوردار کرده است. دادسرای انقلاب تهران روز یک شنبه احکام قطعی زندان برای محسن صفایی فراهانی و علی تاجرنیا دو عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را اعلام کرد. بر اساس احکام اعلام شده محسن صفایی فراهانی که در دادگاه بدوی به اتهام اقدام علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مسئولان حکومتی و تشویش اذهان عمومی به 6 سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 5 سال حبس قطعی محکوم شده است. علی تاجرنیا دیگر عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. کارگران چند کارخانه و شرکت در چند شهر در 2 روز گذشته در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و سایر مطالبات خود دست به تجمع و اعتراض زدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران نساجی بافت‌های کرمان با تجمع در محل استانداری کرمان خواستار بازگشایی این کارخانه از سوی کارفرما و ادامه کار خود شدند. کارگران از مسئولان خواستند به جای آوردن پول نفت بر سفره‌ها اشتغال آنها را تضمین کنند. ایلنا همچنین گزارش داد که 50 نفر از کارگران کارخانه چینی حمید قم در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعی استان قم تجمع کردند و خواستار دریافت و حقوق مطالبات 2 ساله اخیر خود شدند. سایت جرس نیز گزارش داد که کارگران اتوبوسرانه ترمینال زاگرس در اهواز به خاطر دریافت نکردن حقوق چند ماه خود دست به اعتصاب زدند. ده‌ها روزنامه‌نگار در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به پلم شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و بازداشت و بلاتکلیفی بدر سادات مفیدی دبیر این انجمن می‌گویند انتقاد بدیهی ترین حق روزنامه نگاران است. این روزنامه نگاران در پایان خواستار آزادی همکاران خود و بازگشت آنها به تحریری های روزنامه ها شدند. این بود اهم اخبار تا این ساعت.
مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. گزارش های مجله بامدادی. تأکید وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا بر عزم واشنگتن برای آنچه که آنها بازداشتن تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌خوانند. واکنش شدید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به هشدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا در مورد قرار نداشتن ایران در میان کشورهای غیر هسته‌ای که می‌توانند هدف حمله هسته‌ای آمریکا قرار گیرند. دیدگاه یک تحلیلگر مسائل استراتژیک را خواهیم شنید. تأکید هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان بر حمایت از رهبری آیت الله خامنه ای و اعلام آمادگی برای اقامه نماز جمعه در صورت ضرورت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در واشنگتن رابرت گیتس و هیلری کلینتون وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر اراده ایالات متحده برای آنچه که آنها بازداشتن تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای خواندند مورد تاکید قرار دادند. جزئیات این گفتگوی تلویزیونی را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در برنامه دیدار با مطبوعات شبکه تلویزیونی NBC گفت جمهوری اسلامی ایران هنوز به ساختن سلاح اتمی قادر نشده و پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران با آهنگ کنتری صورت می‌گیرد.
They are continuing to make progress on these programs. It's going slower than they anticipated. But they are moving in that direction.
آقای گیتس گفت آنها همچنان به توسعه این برنامه‌ها ادامه می‌دهند، ولی پیشرفتشان از آنچه پیش‌بینی کرده بودند آهسته‌تر بوده است. در هر حال آنها در این مسیر حرکت می‌کنند. وزیر دفاع آمریکا که به اتفاق هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور در گفتگوی تلویزیونی شرکت جسته بود، در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی یک قدرت اتمی محسوب می شود گفت به باور و داوری ما آنها هنوز یک دولت توانمند هسته‌ای نیستند. وی با این حال افزود که واشنگتن همچنان به فعالیت‌های پنهان حکومت ایران برای تولید ذرات‌خانه اتمی مشکوک است.
We're doing everything we can to try and keep Iran from developing nuclear weapons.
وزیر دفاع آمریکا گفت ما هر آن چرا که بتوانیم به کار می‌گیریم تا ایران را از دستیابی به سلاح‌های اتمی باز داریم. احتمالاً ما قطعنامه دیگری را علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت خواهیم داشت که این خود در منزوی کردن دولت ایران حائز اهمیت است. این امر همچنین از جنبه حقوقی دارای اهمیت خواهد بود تا سازمان‌ها و کشورها اقدامات بازدارنده بیشتری علیه تهران پیش گیرند. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در این گفتگوی تلویزیونی از بردباری استراتژیک آمریکا سخن گفت.
We have found over the last months because of our strategic patience and our willingness to keep.
او گفت طی ماه‌های گذشته ما به خاطر بردباری استراتژیکمان و همینطور اشتیاقمان به پیگیری دیپلماتیک مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران، اکنون به نقطه‌ای رسیده ایم که کشورهای دیگر سرانجام می‌گویند این مقام‌های دولت ایران هستند که تمام درها را بسته‌اند و حال باید کاری کرد. خانم کلینتون افزود به دلیل رویکرد دیپلماتیک رئیس جمهور آمریکا ما اکنون از پشتیبانی بیشتری در برابر کره شمالی و ایران برخورداریم. این واقعیت که ایران و کره شمالی پاسخی به رویکرد دیپلماتیک ندادند موجب مشروعیت ادعای ما بوده است. به گفته خانم کلینتون گروه موسوم به 5+1 متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان روز یکشنبه به گفتگوهای خود پیرامون قطعنامه جدید سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ادامه دادند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که چین توافق کرده است در این زمینه به گفتگوهای 5 قدرت برتر جهان بپیوندد و به این ترتیب از مخالفت پیشین خود دست برداشته است.
beating down the doors of every country in the world to try to avoid a Security Council resolution.
خانم کلینتون روز یکشنبه همچنین گفت که ایرانی‌ها اکنون برای جلوگیری از صدور قطعنامه جدید شورای امنیت در کشورها هر دری را می‌کوبند. وی تأکید کرد که قطعنامه آینده شورای امنیت پیام بسیار هشدارآمیزی به دولت ایران خواهد داد.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در جمع فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی ایران نسبت به سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا واکنش تندی نشان داده است. باراک اوباما اخیراً در مراسم امضای پیمان جدید خلع سلاح هسته‌ای موسوم به استارت جدید اعلام کرد کشورهایی از قبیل ایران و کره شمالی که معاهده‌های عدم گسترش سلاح‌های اتمی را نقض می‌کنند همچنان هدف بالقوه حملات هسته‌ای‌اند. آیت الله خامنه‌ای این راهبرد جدید هسته‌ای آمریکا و سخنان رئیس جمهوری آن کشور را تهدید حمله هسته‌ای به ایران و دولت آمریکا را دولتی شریر و غیر قابل اعتماد خواند. آرش حسن نیا از رادیو فردا از مهران براتی کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و استراتژیک می‌پرسد آیا اظهارات رئیس جمهوری آمریکا یک تهدید هسته‌ای علیه ایران است یا اقدامی است بازدارنده برای توقف برنامه هسته‌ای ایران؟
من هم از صحبت‌های آقای اوباما تعجب کردم، چون گفته ایشون در مورد احتمال بکاربرد سلاح اتمی در مورد ایران و کره شمالی بازگشت به نظریه دفاعی تعادل در وحشت یا تضمین نابودی متقابل برای طرف جنگ اتمی است.
آقای براتی، معنی و مشخصات این استراتژی که ازش نام بردید چیه؟
معنی این استراتژی در رابطه با کشورهای اروپای شرقی و جهان کمونیست این بوده که خواست وارد ساختن ضربه نخست از یه طرف میتونه با توان اتمی طرف مقابل خونسا بشه، به این معنا که طرف مقابل ذراتخانه اتمیش در حدی است که اگر با ضربه اول روبرو بشه در ضربه دوم بتونه طرف مقابل رو به کلی نابود کنه. خب این محصول درگیری غرب و اردوگاه کمونیستی بود. در عمل هر دو طرف دیدند که برای حفظ اردوگاه سیاسی و منافع اقتصادی در حوزه‌های جغرافی مختلف استفاده از این استراتژی تعادل در وحشت کارساز نیست. اینکه آقای اوباما الان از این استراتژی من غیر مستقیم در مورد ایران صحبت میکنه، من فکر میکنم دلیل اصلیش پیامی است که به اسرائیل ایشون میده، چون این حدس و گمان وجود داره که به احتمال اسرائیل بدون توافق آقای اوباما و ریاست جمهوری آمریکا و یا دستگاه سیاسی آمریکا احتمال یک حمله هوایی محدود به سایت‌های اتمی ایران داره و آقای اوباما در حقیقت با اشاره به این مسئله که اگر همچی خطر اتمی برای اسرائیل از طرف ایران بخواد به وجود بیاد، من از این استراتژی تعادل در وحشت سابق استفاده خواهم کرد. به همین دلیل هیچ دلیلی وجود نداره که اسرائیل همچی گامی رو برداره، چون آمریکا به نظر من به شدت نگران عواقب همچو حمله نظامی اسرائیل هست. منتها این پیام رو اون مقامات سیاسی ایران، رهبران سیاسی ایران در رأس اون آیت الله خامنه‌ای این پیام رو نگرفتن و اینطور نشان میدن که اصلا هیچ گونه تحت تأثیر صحبت‌های ایشون قرار نمیگیرن یا اصلا براشون بی اهمیت هست این مسئله. ولی خب واقعیت عمل، اون چی که جمهوری اسلامی در عمل نشون میده این هست که اینطور نیست و بسیار نگران هستن از گام‌های سیاسی به خصوص آمریکا و شورای امنیت در رابطه با نیروگاه‌های اتمی ایران.
آقای براتی، شما این سخنان آقای اوباما رو پیامی برای اسرائیل ارزیابی کردید، نه تهدیدی برای ایران. اما روی دیگه این ماجرا نمیتونه این باشه که برای رهبران آمریکا مسجل شده که ایران به دنبال ساخت سلاح‌های هسته‌ایه و به دستاوردهایی در این زمینه نزدیک شده و بر همین اساس باید تهدیدها رو شفافتر از قبل اعلام بکنن؟
بله، چرا، همینطور هست که شما میگید، ولی اصلا استراتژی تعادل در وحشت با تضمین نابودی متقابل معنیش این هست که این تعادل در وحشت به نوعی به وجود بیاد که هیچ کدام از طرفین اصلا احتمال یا امکان استفاده از سلاح اتمی رو اصلا به سر نیارن، و این در مورد ایران از طرف آمریکا این فکر به این شکل وجود داره که آمریکا نگران این هست که ایران در پی ساخت سلاح اتمی هست، و از اونجا هم که آقای احمدی نژاد یا بعضی از سران حکومت در ایران به کرات صحبت از نابودی اسرائیل کردند، به هر رو این نگرانی رو به وجود آورده و آقای اوباما در حقیقت بدون اینکه روی سخنشون به اسرائیل باشه، یه استراتژی عمومی رو که در گذشته وجود داشته الان تکرار کردن. این استراتژی اصلا معناش همیشه این هست که از سلاح اتمی استفاده نشود. بنابراین اون طرف صحبت ایران هست که باید پیام آقای اوباما رو بگیره که به فکر ایجاد تولید سلاح اتمی برای تغییر توازن قوای سیاسی در منطقه خاورمیانه نباشید، چون شما هیچگاه نخواهید تونست از این سلاح استفاده بکنید و همونطور هم که ما از این سلاح استفاده نخواهیم کرد اگر تهدیدی به وجود نیاد.
آقای براتی، شما واکنش تند رهبران جمهوری اسلامی ایران به سخنان آقای اوباما را ناشی از دریافت اشتباه اونها از پیام آقای اوباما ارزیابی می‌کنید. فکر نمی‌کنید این واکنش تند کارکردهای دیگه‌ای در محدوده داخل مرزهای ایران رو دنبال می‌کنه؟
حتما اینطور هست. ببینید، نظامی که به لحاظ سیاسی الان در مرحله فروپاشی قرار گرفته و ما این رو در دستگیری پایه‌گذاران انقلاب اسلامی میبینیم و به همین دلیل هم بخشی از اون چی که آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای و افراد مشابه میگن مصرف درونی برای طرفداران خود نظام داره که هیچ نوع نگرانی به خودتون راه ندید.
مهران براتی، تحلیلگر مسائل استراتژیک، بارش حسنی از رادیو فردا گفتگو میکرد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان، میگوید اگر ضرورت ببیند بار دیگر نماز جمعه تهران را اقامه خواهد کرد. وی روز یک شنبه همچنین بار دیگر بر حمایت خود از رهبری آیت الله خامنه ای تاکید کرد. کیان معنوی.
اکبر هاشمی رفسنجانی که پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته تنها یک بار نماز جمعه تهران را اقامه کرده، روز یک شنبه گفت چنانچه احساس ضرورت کند در نماز جمعه تهران شرکت خواهد کرد. به نوشته پایگاه خبری پارلمان نیوز وابسته به فراکسیون نمایندگان اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی، هاشمی رفسنجانی تصریح کرد وظیفه امام جمعه آگاه کردن جامعه در خصوص مسائل جاری کشور و روابط بین المللی است و زمانی که وی احساس کند ضرورت دارد بار دیگر در نماز جمعه شرکت خواهد کرد. هاشمی رفسنجانی آخرین بار در 26 تیر ماه سال گذشته خورشیدی در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات نماز جمعه تهران را اقامه کرد. در این روز انبوهی از معترضان به نتایج انتخابات در ایران با حضور در نماز جمعه از آن به عنوان فرصتی دوباره برای بیان اعتراض‌های خود استفاده کردند. رفسنجانی در آن نماز جمعه اوضاع کشور را بحرانی خواند و پیشنهادهایی نیز برای خروج از بحران ارائه داد، اما آن پیشنهادها با واکنش تند حامیان دولت محمود احمدی نژاد روبرو شد. از آن زمان تا کنون هیچگاه نام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان به عنوان خطیب نماز جمعه تهران اعلام نشده است، در حالی که برخی از گمانه‌زنی‌ها از تلاش روحانیان حامی دولت برای جلوگیری از حضور آیت الله رفسنجانی در نماز جمعه تهران حکایت دارد. چندی پیش محسن رحامی، استاد دانشگاه و از مشاوران مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری، عدم حضور رفسنجانی را در نماز جمعه نشانه نارضایتی وی از روند کنونی در کشور خوانده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنان روز یک شنبه خود همچنین بار دیگر بر رابطه صمیمانه خود با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت رابطه او با خامنه ای صمیمانه است و این رابطه ریشه های عمیقی دارد. وی گفت اختلاف نظر طبیعی است، ولی همه باید تابع نظر رهبری باشیم و این جانب شخصی را بهتر از ایشان برای رهبری نمی‌شناسم. سال گذشته خورشیدی به دنبال حمایت رفسنجانی از معترضان به نتایج انتخابات، آیت الله خامنه ای بارها در سخنانش تلویحا از او انتقاد کرد. با این حال، هرچند در جریان رویدادهای پس از انتخابات شماری از بستگان نزدیک آقای رفسنجانی نیز بازداشت شدند، او در اظهار نظرهای علنی خود همواره از رهبر جمهوری اسلامی حمایت کرده است. رفسنجانی روز یکشنبه همچنین درباره نقش رسانه‌ها و روزنامه‌ها در جامعه نیز سخن گفت. وی با بیان اینکه آموزه‌های دینی و قانون اساسی حق نقد مسائل کشور و جامعه را به رسمیت شناخته تصریح کرد، طبیعی است که این به معنای ایجاد فضای تهمت و افترا در جامعه نیست. در پی انتخابات ریاست جمهوری، روند برخورد با روزنامه‌های مستقل و اصلاح طلب در ایران شدت گرفته و اغلب روزنامه‌های اصلاح طلب در ماه‌های گذشته توسط دولت یا قوه قضاییه توقیف شدند. رفسنجانی در جای دیگر از سخنان خود شرکت مردم در انتخابات و اهمیت و تأثیر آرای مردم را مهم عنوان کرد. وی گفت مصلحت مردم و حکومت در این است که مردم به انتخابات اعتماد و اطمینان داشته باشند و در آن شرکت کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین عدم حضور احزاب قوی در کشور را یکی از دلایل مشکل در پیگیری حقوق مردم عنوان کرد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
دفعه سانحه سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان و هیئت همراهش بقایای پیکر وی توسط یک هواپیمای نظامی به ورشو بازگردانده شد. مراسم تشییع جنازه لخ کاچینسکی که روز شنبه در سانحه هوایی کشته شد با حضور مقامات ارشد لهستان در ورشو برگزار شد. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
صدای ناقوس کلیساها در سرتاسر لهستان در سوگ 96 قربانی سقوط هواپیما و هزاران لهستانی که در صف‌های گذاشتن گل، روشن کردن شمع و نوشتن تسلیت‌های خود در مقابل ساختمان ریاست جمهوری در ورشو، پایتخت لهستان، با چشم‌های گریان دور هم گرد آمدند. یکی از شرکت کنندگان در این تجمع عزاداری تأسف خود را از سهل‌انگاری خود رئیس جمهوری فقید چنین توصیف می‌کند.
Мисля о трагедії під нашого президента пана Качинського, який повинен не самовідно.
من به سرنوشت تراژیک رئیس جمهورمون کاچینسکی زیاد فکر می‌کنم و به اشتباه بزرگی که مرتکب شد. اون سوار توپولوفی شد که یه بار دو سال پیش هم دچار مشکل شده بود و بعد به جای اینکه هواپیمای جدیدی برای دولت خریده بشه، همون هواپیما رو تعمیر کرد.
اتفاق شوک بزرگی برای کشور لهستان بود. شنبه در ساعت 10 صبح هواپیمای توپولوف TU-154 حامل لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان، ماریا همسرش، رئیس ستاد ارتش لهستان، رئیس بانک مرکزی، معاون وزیر امور خارجه، تعدادی از اعضای مجلس و تعدادی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و مورخان معروف و خانواده‌هایشان در حال فرود در فرودگاه شهر اسمولنسک در غرب روسیه به شاخ و برگ درختان برخورد کرد و در برخورد با زمین چند تکه شد. هیچ کس زنده نماند. مقامات بلندپایه لهستان برای شرکت در مراسم بزرگداشت 70مین سالگرد قتل عام 20,000 لهستانی در نزدیکی جنگل کاتین در غرب روسیه به دستور جوزف استالین در زمان جنگ جهانی دوم عازم شهر اسمولنسک بودند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، مقامات روسی و لهستانی به طور مشترک در مورد علت این حادثه مشغول تحقیق هستند. نخست وزیر لهستان به همراه برادر دوقلو رئیس جمهوری کاچینسکی که خود پیشتر نخست وزیر لهستان بوده به شهر اسمولنسک رفتند تا از نزدیک محل حادثه را ببینند و با همکاری ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در مورد علل این حادثه تحقیق کنند. پیش از این مقامات روسی اعلام کردند که علت سقوط هواپیما اشتباه خلبان در فرود هواپیمای توپولوف در مه غلیظ بوده است. وزیر راه ترابری روسیه گفته صداهای ضبط شده قبل از حادثه به آزمایشگاه ویژه برده شده و تحقیق بر روی آن با همکاری مقامات لهستانی آغاز شده است. در لهستان یک هفته عزای عمومی اعلام شده و همچنین در روسیه نیز روز دوشنبه روز عزای عمومی اعلام شده است. شرکت کننده دیگری در مراسم یادمان کشته شدگان تأثیر این حادثه بر آینده جامعه لهستان را این گونه توصیف می‌کند.
متوجه بنجین نکرای نپفنو. مطمئنا لهستان از این به بعد کشور متفاوتی خواهد بود، شاید با تجربه غنی تر، شاید با توجه بیشتر به مسائل مهم. فکر کردم بهش سخته، ولی دوست دارم مردم هم چیزی از این تجربه یاد بگیرن، نه فقط سیاستمدارا.
و دیگری از آینده سیاسی کشورش این گونه میگوید:
فکر میکنم نخست وزیرمون به حد کافی قوی هستش که همه چیز رو حل و فصل کنه و همه چیز ادامه پیدا میکنه. البته سخت خواهد بود، مطمئنن سردرگمی هایم وجود خواهد داشت، ولی به نظر من در این حال ساختارها هم بازسازی میشن و همه چیز دوباره شروع به کار میکنه.
به گزارش آسوشیتد پرس، تا انتخابات مجدد ریاست جمهوری، رئیس پارلمان لهستان اداره کشور را بر عهده خواهد داشت. رهبران کشورهای جهان در پیام‌هایی مرگ لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان را تسلیت گفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ابراز تأسف گفت مرگ لخ کاچینسکی و مقام‌های دیگر لهستان ضایعه گسترده‌ای برای هر دو کشور و همچنین جهان به شمار می‌رود. همچنین سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، پیمان ناتو، صدر اعظم آلمان، رؤسای جمهوری فرانسه، چک، گرجستان، افغانستان و نخست وزیران بریتانیا، ایتالیا و هلند همدردی خود را با مردم لهستان اعلام کردند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان از کشته شدن رئیس جمهوری لهستان در سانحه هوایی ابراز تأسف کرد و گفت برای مردم لهستان دعا می‌کند. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در گذشت رئیس جمهوری و جمعی از مقام‌های لهستان را تسلیت گفت و با ملت و دولت این کشور ابراز همدردی کرد.
و ما ببینیم در جهان ورزش چه می‌گذرد. فریبرز غریب.
تیم ملی بوکس ایران با کسب 1 مدال نقره و 2 برنز به کار خود در مسابقات جام نخست وزیری ترکیه پایان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز این پیکارها عصر یکشنبه مهدی قربانی در وزن به اضافه 91 کیلوگرم در مسابقه فینال در برابر بوکسری از روسیه مغلوب شد و به مدال نقره دست یافت. پیش از این عمران اکبری در 54 و علی مظاهری در 91 کیلوگرم مدال برنز کسب کرده بودند. این رقابت‌ها با شرکت 188 بوکسور از 32 کشور به مدت 5 روز در شهر آنکارا برگزار شد. کاروان 60 نفره تیم فوتبال الشباب عربستان برای دیدار با تیم سپاهان یکشنبه شب وارد شهر اصفهان شد. دیدار تیم‌های سپاهان و الشباب از گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد. در جدول رده‌بندی این گروه در حال حاضر نماینده عربستان با 7 امتیاز در صدر ایستاده و سپاهان با 5 امتیاز سوم است. کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل میزبانی خوب و بدون نقص باشگاه مس کرمان در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان یک هدیه 40,000 دلاری به این باشگاه اهدا کرد. به گزارش خبرگزاری ها AFC با ارسال نمابری از میزبانی شایسته باشگاه مس برای برگزاری 2 مسابقه در برابر تیم‌های الاهلی امارات و السعد قطر در شهر کرمان تقدیر و قدردانی کرد و 40,000 دلار پاداش به این باشگاه اختصاص داد. تیم منچستر یونایتد روز یکشنبه با کسب تساوی بدون گل در زمین بلکبرن همچنان پشت سر چلسی در مکان دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس باقی ماند. روز یکشنبه همچنین لیورپول در زمین خودش در مقابل فولهام با همین نتیجه بدون گل متوقف شد، اما منچستر سیتی در ورزشگاه خانگیش آتش بازی به راه انداخت و 5-1 بیرمنگام را در هم کوبید. روز یکشنبه در انگلیس دیدار دوم از مرحله نیمه نهایی جام حذفی FA کاپ هم برگزار شد که طی آن پورتسموث در وقت اضافه با 2 گل از سد تاتنهام گذشت و در فینال حریف چلسی شد. و در ادامه هفته 31 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا یکشنبه شب تیم اوساسونا بعد از مدت‌ها ناکامی سرانجام طعم پیروزی را چشید و با 2 گل میهمانش رئال زاراگوزا را با شکست بدرقه کرد. در این بازی جواد نکونام در 43 دقیقه ابتدایی و مسعود شجاعی در 12 دقیقه پایانی برای اوساسونا در میدان بودند. اوساسونا با کسب 3 امتیاز این دیدار 37 امتیازی شد و از مکان 13 به رتبه 12 جدول صعود کرد. فریدورز علی، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. به ثانیه های پایانی مجله بامدادی نزدیک میشویم. مجله صبحگاهی ساعت 8.
با جهان امروز، رادیو فردا.
اسم قشنگش بود خونه، خونه وقتی میاد خونه دل میگرفت به خونه، خونه خونه دل بستن جا خونه، خونه خونه دل بستن جا خونه. خوش بودیم ما توی این دنیا، خونه وقتی میرفت خونه دل میگرفت به خونه، خونه خونه دل بستن جا خونه، خونه خونه دل بستن جا خونه. نشستم به انتظار تو، هنوز بر سر دراهی، هنوزم شبای تنهایی به یاد تو دل میخونه، هزار سال دیگه عاشقم، عاشق چشمای خونه، خونه خونه دل بستن جاست، خونه 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 دل بستن جاست، خونه خونه دل بستن جاست، خونه 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 بستن
Let's go.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
جشن های بسیج به عنوان جشن محله از چند روز دیگه انشالله در تهران و کل کشور مشغول به کار میشن.
ایران has gone from being a theocracy to a thugocracy.
باید اذعان نمود که دولت ایتالیا با حیثیت سیاسی و امنیتی خود بازی کرد.
بیابان را سراسر مه گرفت، بیابان را سراسر مه گرفت، چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان. بیابان را سراسر مه گرفته است، بیابان را سراسر مه گرفته است، چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان. بیابان را سراسر مه گرفت،
با خود فکر میکردم که مه گر همچنان تاسو میکنم، مردان جسور است داد به دیدار عزیزان باز گشت، سگان قریه خاموشند در شولای مهمان، میگوید به خدا به بیابان را سراسر مهمان.
تازه ها از رادیو فردا.
در یک حراجی در پاریس 50 نامه محرمانه همسر ناپلئون به وی به قیمت بیش از 500,000 پوند به فروش رسید. جوزفین نوشتن نامه‌های عاشقانه به ناپلئون را در زمانی که معشوقه او بود آغاز کرد و پس از ازدواج با او در سال 1796 نیز به نوشتن ادامه داد. به گفته صاحب نظران این نامه‌ها که قدمت آنها به بیش از 2 قرن می‌رسد، جزئیات تازه‌ای را درباره یکی از مشهورترین داستان‌های عاشقانه دنیا آشکار می‌کند. تمام این نامه‌ها به همراه چند نامه جوزفین به پسرش در یک حراجی در جنوب پاریس به مبلغ 630 هزار پوند به فروش رسید. بیشتر این نامه‌ها توسط مجموعه داران بریتانیایی خریداری شدند که از کشورهای مختلف جهان به این حراجی آمده بودند. جوزفین و ناپلئون 14 سال با هم زندگی کردند و در سال 1810 از یکدیگر جدا شدند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست. همراه ما بمانید.
Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night, and was she worth it?
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم. بذار کسی به قصه را به هر دوتای ما بدم. تو می تونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی. به آرزوهام می رسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده ها آتیش تنده اون نگاه. بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمت ها. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن. بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کنا ببین دل من از تو روشنه. با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه. رو خوابای سیاسبی نقشای تازه تر بکش. برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای خود نقاشی کن دیوارای خونمونو با رنگ چشمات کاشی کن. تو نبند پناه بده خلوتمو تو خواب هر شب منی به هم نزن عادتمو رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش برای دیو قصه‌مون محدوده ی خطر بکش حیات رویای منو مارد پات نقاشی کن دیوارای خونمون رو با رنگ چشمات کاشی کن. رنگین کمون خنده ها آتیش تنده اون نگاه بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن بانوی رنگ و آینه سایه همون آقاتی کن.
تازه های جهان دانش.
تحرک به موفقیت تلقیح مصنوعی کمک می کند. بسیاری از زوجها در صورت مواجهه با مشکل نازایی به تلقیح مصنوعی روی می آورند، اما تضمینی برای موفقیت این روش وجود ندارد. پژوهشگران آمریکایی اکنون به نتیجه شگفت‌انگیزی رسیدند. جنینی که با تلقیح مصنوعی شکل گرفته و در محلول مغذی پرورش می‌یابد، اگر در دستگاه مخصوصی تکان بخورد و در جریان به وجود آمده در محلول شنا کند، بهتر از توده‌های کوچک سلول که ثابت هستند رشد خواهد کرد. به این وسیله شرایط محیطی جنین به شرایط طبیعی در بدن مادر شباهت بیشتری پیدا می کند و در نتیجه شانس زنده ماندن جنین شکل گرفته با تلقیح مصنوعی تا 40% افزایش خواهد یافت. اما این تنها اثر مثبت کشف جدید نیست، بلکه به این ترتیب آمار زایش چند قلوهای ناخواسته نیز که در بسیاری از موارد ناشی از تلقیح مصنوعی است کاهش پیدا خواهد کرد، چرا که در صورت بالا رفتن شانس بارداری دیگر نیازی به تعداد زیاد جنین‌های وارد شده به رحم مادر نیست.
کاری کن ملن دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونمون مهمونتو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو به قلب خاطرات خوب نیمه کارم، منو به قلب عاشقه یه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات برده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی میشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی حال تو هستم، حال تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. چشمو بستم، اگه دانم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. اگه میبینی چشمو بستم. کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونمون مهمونتو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر که عاشقه یه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات مره همیشه، دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی میشه، دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.